رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن الأسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. شب عاشوراست، خدا رو به آبروی ابا عبدالله قسم میدیم که چشمانمون رو به جمال منتقم خونشون روشن و منور کنه و عاقبت هممون رو هم ختم به شهادت در آغوش مولامون قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما سروران و بزرگوار بودیم بحث پیرامون زیبایی ها و زشتی های کربلا بود. تا الان 5 مورد از زیبایی های حسینیان و 4 مورد از زشتی های یزیدیان رو عرض کردیم و انشالله امشب در شب پایانیمون آخرین ویژگیه که یزیدیان داشتند و یکی از زشتی ها رو عرض خواهیم کرد. در زیارت شریف اربعین که انسان سالها توفیق داشت این زیارت رو در کربلای معلا میخوند و 2 سالی هست این توفیق سلب شده، هرچند امیدواریم امسال با پایان این بیماری منحوس راه کربلا باز بشه. در روز اربعین و در زیارت شریف اربعین فرازهای مختلفی رو میخونیم، اما قله زیارت اربعین شاید این فراز باشه که ما خطاب به ابا عبدالله عرض میکنیم: و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. آقا جان، حسین ابن علی، فلسفه قیام شما این بود که مردم رو از جهل خارج بکنید. این 2 تا معنا و مفهوم داره. 1، زمانی که مردم در جهل قرار بگیرند امام کشی اتفاق خواهد افتاد، و 2، خارج کردن مردم از جهل اینقدر مهم هست که حسین ابن علی به کربلا باید بره که مردم بتونند از جهل و غفلت خارج بشند. شما در طول تاریخ نگاه بکنید، مهمترین نقشه‌ای که دشمن اون نقشه رو برای امت اسلام کشید این بود که مسلمان‌ها رو در جهل قرار بده، اجازه نده مسلمان‌ها واقعیت‌ها رو متوجه بشند، اجازه نده اونها دنبال علم واقعی باشند، اطلاعات دقیق و مهم رو داشته باشند. برای همین تمام تلاشش رو کرد مردم رو در جهل نگه داره. چقدر در آیات ما و در روایات ما در رابطه با علم آموزی تأکید و سفارش شده. مگر در آیات نمیخونیم که خداوند سوال میکنه از مردم که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیا کسانی که علم دارن با کسانی که علم ندارن یکی هستند؟ مگر در روایت نداریم که پیامبر مکرم اسلام خطاب به حضرت علی علیه السلام میفرمایند: یا علی، نوم العالم افضل من 1000 رکعت یصلیها العابد. اینی که یک عالم بگیره بخوابه این ثوابش بیشتر از این استش که یک عابد جاهل بره 100 سال یا در بعضی از جا 70 سال یا 700 سال بگیره عبادت بکنه. یا 70 رکعت نماز بخونه، یا 100 یا 1000 رکعت نماز بخونه، اینی که این عالم خابیده ثواب بیشتری داره. چرا اینجوریه؟ آیا این روایات داره تعارف میکنه، مبالغه داره میکنه، یا نه واقعا همینطوریه؟ واقعا همینطوریه. خواب عالم با یقین همراهه، اما عبادت جاهل با شکه. میاد در مجلس امام حسین میشینه اما با شک، نماز میخونه اما با شک. یک شبهه بهش منتقل بشه از دین خارج میشه. کوچکترین شبهه ای رو ببینه تمومه. چرا؟ چون این دینداری عالمانه که نبود. همینطور باباش هیئتی بود، نماز میخوند، روزه میگرفت، این هم همینطوریه. خب پس اگر یه شبهه‌ای بیاد تموم کاره این. یعنی فقط کافیه یکی بیاد همینجور یه چیزی بگه، بگه آقا امام حسین مگر نمیگن بین دوتا نهر آب بود؟ خب بین دوتا نهر آب شما یه متر زمین رو بکنی به آب میرسی. همین یک جمله کافیه برای این که اون شخص رو از دین خارج بکنه. طرف به خودش میگه راست میگه، تموم. حالا این که نمیره تحقیق کنه ببینه امام حسین چندین بار چاه کندند، به آب شور رسیدند که شب عاشورا با اون آبی که غسل کردن، اون آب شور بود، نمیشد بخوری. نمیره تحقیق کنه که جاسوسای عبیدالله ابن زیاد بهش نامه نوشتند که حسین ابن علی اگر ما آب رو ببندیم زمین رو میکنه، به آب میرسه. نامه نوشت به عمر رسد که هر لحظه نگهبانایی بذار که اونها نتونند حتی داخل خیمه هاشون چاه بکنند. اینجور چیزا رو همه رو داریم، کی میخواد بره تحقیق کنه؟ خب دشمن از این جهل استفاده میکنه. بزرگواران، اگر ثمره این جلسات ما و هیئت‌های ما یکیش این نباشه که ما رو به سمت علم واقعی حرکت بده، بصیرتمون رو بیشتر کنه، فهممون رو بیشتر بکنه، این فایده ای نداره. بعد میبینید شخص 10 سال میوندار هیئت بوده، اما یک شبهه بهش وارد میشه، این شخص دین رو میذاره کنار. پس اهمیت علم آموزی، اهمیت علم واقعی، کاری که معاویه انجام داد این بود که مردم رو در جهل نگه داشت. بزرگواران، اون شمشیری که فرق نازنین علی ابن ابی طالب رو دونیم کرد، اون شمشیر جهل مردم بود. اون زهری که جگرهای امام مجتبی رو پاره پاره کرد، اون زهر جهل مردم بود. اون خنجری که سر از تن ابا عبدالله جدا میکنه، اون جهل مردمه. اگر جهل مردم نمی بود این وقایع اتفاق نمی افتاد. جهل مردم به حدی میرسه که وقتی میگن علی کشته شد، میگن علی کجا کشته شد؟ میگن علی توی مسجد داشت نماز میخوند. تعجب کردن، گفتن مگر علی نمازم میخوند؟ چه اتفاقی افتاده؟ نه عبادت علی افضل بر عبادت همه هست. یک ضربت علی روز خندق افضل من عبادت الثقلینه. اگر تمام جن و انس عبادت بکنند، این عبادت ها رو در یک کفه بگذارن، ثوابی که علی از اون شمشیر زدن در مقابل عمرو بن عبدود برد، اون رو در یک کفه بذارن، این کفه علی سنگین تر میشه. بعد چه اتفاقی میفته که این امام المتقین رو میگن مگر نمازم میخونده؟ اگر جهل در جامعه اتفاق بیفته، اگر مردم جاهل باشند، علی رو میکشند، با عنوان اینکه او کافره. حسین ابن علی رو میکشند با عنوان اینکه او خارجیه، یعنی بر امام عادل خروج کرده. ببینید فلسفه و فایده علم واقعی رو ببینید. کاری که معاویه انجام داد این بود که مردم رو در جهل کامل و مطلق قرار داد. مردم هیچ اطلاعی از فضائل امیرالمؤمنین پیدا نکردند. یه شخصی از کوفه رفت شام، یکی از این شامی ها شطور مرد کوفی رو گرفت، گفت این شطور مال منه. مرد کوفی گفت آقا چی شطور مال منه؟ این شطور خودمه، باهاش از کوفه آمدم. گفت نه. دعوا بالا گرفت، رفتن پیش معاویه. معاویه به این مرد شامی گفت تو شاهد داری که این شطور مال توئه؟ مرد شامی هم گفت بله. 50 نفر را آورد شهادت دادند که این ناقه، یعنی این شطور ماده، مال این مرد شامیه. معاویه هم این شطور را از مرد کوفی گرفت داد به مرد شامی. این مرد کوفی گفت اینا دارن بر چی شهادت میدن؟ اصلا این شطور ناقه نیست، این شطور ماده نیست، این شطور نره، این 50 نفر دارن بر چی شهادت میدن؟ معاویه گفت همین که حکم کردم. بعد صداش زد گفت بیا جلو. گفت رفتی پیش علی، به علی میگی معاویه گفت دارم با 1000 نفر به جنگش میام که فرق شطور نر و ماده رو تشخیص نمیدند. سختی کار امیرالمؤمنین رو ببینید. مردم اینطوری فریب خورده بودن. فرستاده علی آمده بود پیش معاویه، معاویه میخواست میزان جهل مردم رو به اون نشون بده. گفت جار چی؟ جار بزن میخوایم نماز جمعه بخونیم. این فرستاده امیرالمومنین گفت امروز که چهارشنبه، جمعه نیست. گفت تو فکر کردی یک نفر اعتراض میکنه یا یک نفر سوال میکنه؟ معاویه رفت خطبه ها رو خون، نماز رو خون، برگشت، یک نفر بهش اعتراض نکرد، چه از ترسشون چه از جهلشون. این میزان جهل مردم رو ببینید. میامد بچه هایی که متولد شده بودن رو بهشون بعد از 1-2 سال یک بره کوچیکی هدیه میداد، میگفتند این هدیه معاویه هست. مدتی که این بچه با این بره انس میگرفت، میامدن در خونه اون بره رو میگرفتند، میگفتند از طرف علی آمدیم، باید بره ها رو بدید. یه نفر اونجا سوال نمیکرد که خب سند حرفتون چیه؟ نه، جهل مردم. علی چه خونه دلی خورد از این جهل مردم. امیرالمؤمنین چی کشید از این جهلی که مردم داشتن. بعد از اون طرف معاویه از جهل یاران امیرالمؤمنین هم استفاده می‌کرد. یعنی نه تنها جناح باطل در جهل بود، بلکه تمام تلاشش رو میکرد که جناح حق رو هم در جهل نگه داره. معاویه زودتر به منطقه صفین رسید، منطقه استراتژی آب رو از آن خودش کرد. موقعی که حضرت تشریف آوردن آب رو بر حضرت تحریم کرد. حضرت هم شبانه مالک اشتر و چند تا از فرمانده ها رو فرستادن، آب رو گرفتند. درست حضرت آب رو بر معاویه نبست، اما این جریان برای معاویه خیلی سخت بود. یه نقشه ای کشید، یه نامه ای نوشت، محرمانه فرستاد داخل لشکر امیرالمؤمنین. نامه 2 خط بیشتر نبود، اما کار خودش رو کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه ایست از برادر خیرخواه شما. معاویه میخواهد با تغییر مسیر آب همه شما را غرق کند. هرچه سریعتر کنار آب را خالی کنید. از اون طرفم تعدادی رو فرستاد تبل بزنن که مردم فکر کنند اون بالا دارن کلنگ میزنن، مسیر آب رو میخوان عوض کنند. ولوله ای در لشکر امیرالمؤمنین افتاد. نقل مکان نقل محافل شد. گفتند علی باید کنار آب رو خالی کنیم. حضرت علی رفت بالا بلندی گفت چی دارید میگید؟ آب دست ما هست، نقطه قوت ما هست آب. اینا نقشه معاویه، شما معاویه رو نشناختید. معاویه هیلگره، این نامه رو خود معاویه نوشته برای شما. گفتن علی تو از اولم میخواستی ما رو بکشتن بدی. خیمه ها رو جمع کردن رفتن. حضرت فرمود پشیمون میشید. به محضی که خیمه ها رو جمع کردند، معاویه دستور داد سپاهش سری آمدند، کنار آب خیمه زدند. و این شد درس همیشگی امت اسلام. ملت شایع پذیر، ملت جاهل بازیچه دست دشمنش خواهد بود، هر چند که رهبرش علی و فرماندهش مالک اشتر باشه. اگر یک گروهی جاهل باشن فریب میخورند. شما ببینید در همین 40 سال بارها و بارها دشمن سعی کرد مردم رو در جهل نگه داره، خصوصا در دورانهای انتخابات مردم رو با جهل فریب داد که برن به یه نفر رأی بدن که وضع کشورشون رو نابود کنه. کار دشمن همین. چند سال پیش یه شلوغی شد در ایران، سال 96 یکی از این سایت‌های خارجی زد نیرو دریایی سپاه از طریق دریا ایزه رو محاصره کرده و مردم رو داره قتل عام میکنه. یک نفر با خودش نگفت آخه ایزه تا آب بیش از 1000 کیلومتر راهه، اصلا آب نداره دور تا دور ایزه. هیچی با خودش نگفت. بعد میبینید اون مطلب 500,000 تا 1,000,000 هم لایک میخوره. یه نفر سوال نمیکنه که آقا اصلا ایزه که دور تا دورش آب نداره. ببینید میان میگن ایران رو فروختند، قرارداد 25 ساله ایران و چین بستند، ایران رو فروختند. اسمش رو بلد نیست، قرارداد 25 ساله نبود، برنامه جامع همکاری های 25 ساله ایران و چین بود. برنامه جامع، برنامه. شما وقتی میخوان یه جا برید یک هم میگن آیه برنامه تو بده، هر کدوم از کشور هم برنامه شونه دادن که آقا برای 25 ساله سری همکاری ها باید داشت، برنامه. بعد پیرامون هر یکیش میاد تصویب میشه، روش بحث میشه. ببینید تو چقدر بی سوادی. آقا ایران 50% دریای خزر رو مالک بود، فروخت. 50% دریای خزر رو ما مالک بودیم. اصلا تا الان به نقشه دریای خزر نگاه کردید ببینید 50% یعنی چی؟ اگر 50% دریای خزر مال ایران باشه یعنی ترکمنستان و آذربایجان ساحل دارن آب ندارن. اصلا چنین چیزی با عقل جور در میاد؟ همینجوری یه چیزی میشنوه میگه، حالا شما ازش سند بخواید؟ اصلا. امروز شما در فضای مجازی هر چه مطلب دروغتر بگذارید طرفدار بیشتر دارید. شما 100 تا منبع بیارید قبول نمی کنن. یک شخصی یک مطلب بدونه سند بیاره سری. همین مطلبی که الان من میگم رو شما بذارید تو فضای مجازی ببینید چند صد هزار لایک میخوره. بگید یه روز فرح از خواب یه شب بلند شد از گشنگی، شکمش رو گرفته بود، غرغر صدا میکرد. شاه بهش گفتش که تو چرا اینجوری هستی؟ مگه شام نخوردی؟ گفت نه، این خدمتکارا گرسنه بودن، من شام رو دادم به اونا. کی به کیه؟ کی از شما منبع میخواد؟ اگه یه نفر گفت منبع همین حرفت کجای؟ بعد ببینید چقدر لایک میخوره. حالا شما 100 تا مطلب داستان بیارید با سند، هیچ. اصلو ببینید بزرگوارم، شما هر مطلب بی سند میاد میگه که هویدا موقعی که میخواستن اعدامش کنند خودکارش را تو جیبش در آورد، گفت من 15 سال پیش که نخست وزیر شدم این 2 ریال بود، الان هم 2 ریاله. کی به کیه؟ کی سند میخواد؟ ولش کنه. خب اگر هویدا این جمله رو میگفت اعدامش نمی کردن، به جرم دیوونه میبردنش تیمارستان، چون فقط در سال 56 قیمت اجناس 400% افزایش پیدا کرده بود، فقط در یه سال. جان فوران در کتاب مقاومت شکننده جریان رو مفصل تعریف میکنه، آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب، اینا که دیگه خارجی هم دارن میمیزن، مسلمون که نیستن. یعنی وضع بانک جهانی میگه آمار فقر در اون سال، بانک جهانی دیگه دشمن ما هست، میگه 46% مردم ایران زیر خط فقر کامل بودن. 8 سال پیش فقر ایران 8.1% شد. البته این 8 سال رو دیگه باید کلن از تاریخ جمهوری اسلامی حذفش بکنید. ببینید شما هر حرفی بگید آقا سند با سند، یه بانک جهانی گفته، این ورد بانک دات و آرژی سایتش اینجوریه، مطلبش اینجوریه، فلانی، اصلا و ابدا. ببینید خب بزرگوارین اینو میشه جهل دیگه، که ما هر چی بدون سند به ما گفتن ما قبول بکنیم. جهل، جهل آفت اسلام همینه که مسلمان ها تو جهل قرار بگیرن. جهل با هر چیزی جمع بشه رذیلت درست میکنه. علم واقعی که عقل لب با هر چه جمع بشه فضیلت درست میکنه. شجاعت اگر با جهل جمع بشه تروریست درست میکنه، داعش درست میکنه. اگر رشادت و شجاعت با عقل و علم جمع بشه مدافع حرم تربیت میکنه، شهادت تربیت میکنه. اگر فقر با جهل جمع بشه جرم درست میکنه، دزدی درست میکنه، فساد و فحشا درست میکنه. اما اگر همین فقر با علم جمع بشه قناعت درست میکنه. اگر دونه دونه ویژگی ها رو شما با جهل جمع بکنید رذیلت درست میکنه، با علم جمع بکنید فضیلت. این تفاوت علم و جهل. مشهوره که یه شخصی بود به نام مستر جیکاک، این جاسوس بریتانیا بود، آمد تو منطقه مسجد سلیمان، خودش رو به کرولالی زد، 7 سال چوپونی کرد، زبون و لهجه مردم رو کامل یاد گرفت. یه روز دوان دوان آمد توی مسجد به مردم گفت مردم علی ابن ابی طالب من رو شفا داده. بعد از مدتی رفت گم و گور شد، وقتی برگشت گفت من نجف بودم، مجتهد شدم، الان مرجع تقلیدم. بهش میگفتن آیت الله العظمى جیکاک. میشست با علما مناظره هم میکرد، هر جا که مراجع و علما افکار باطل او رو برملا میکردن یه معجزه میآورد. مثلا یه روز به یکی از علما گفت بیایم مباهله کنیم، ریش دروغو بسوزه. فندک رو گرفت زیر ریش خودش، ریشش نسوخت. توی خاطراتش میمیزه از نخ نسوز استفاده کرده بودم، کفشاش جلو پاش جفت میشد، تو خاطراتش آهن ربا میذاشتم. ببینید اوج خباست این شخص. یه روزی گریان آمد توی مسجد گفت مردم امیرالمؤمنین رو دیدم، آقا دست گذاشت روی شونه من، فرمود جیکاک برو به مردم بگو یک ماده سیاه رنگ متعفنی زیر پاشون است، این رو بدن خارجی ها ببرن بیرون، این نجسه. یقش رو داد کنار، دیدن رد یک دست درخشانی روی شونشه. خودش تو خاطرش میسه دستم رو گذاشتم روی کاغذ، بریدم این کاغذ رو گذاشتم روی شونم، صبح تا شب زیر آفتاب خوابیدم، اینجا درخشان موند بقیه جا سیاه شد. این شعرش بود، میگفت شما که مهر علی میندلتونه، نفت ملی سی چندتونه. آمدن خارجی ها برداشتن بردن، هرچه علما واسطادن گفتن نکنید این سرمایه ما هست، گفتن آقا برو جمع کن خودت. جاهلا خیلی وقت طرفدار بیشتر داشتند، همون مستر جیکا که اون موقع همین الان هم هست، همین استاد دانشگاهی که خیلی هم معروفه تو دانشگاه تبریز، گفته بود هر کس ایران رو از بخته که هسته ای نجات بده من ازش حمایت میکنم، چه شمر باشه چه حسن روحانی باشه. مگر اینا نمیگفتن هسته ای به چه درد میخوره؟ حالا واسن جواب بدن زمانی که ما برق هسته ای نداریم باید چیکار کنیم؟ اینا فهم ندارن ببینن آب شیرین کنه هسته ای یعنی چی. اگر ما آب شیرین کنه هسته ای داشتیم، تمام سیلی که دو سال پیش اومد بود الان آب خوردن مردم ما بود. اینا میدونن داروی هسته ای یعنی چی، اینا میدونن ما تو همین جریان کرونا چقدر از هسته ای استفاده کردیم برای تولید دارو و امثال اینها. اینا میدونن سوخت زیر دریایی هسته ای یعنی چی، که اگر ما سوخت هسته‌ای داشته باشیم دیگه لازم نیست این کشتی‌های ما یا زیردریایی‌های ما برن تو بعضی از سواحل حق دموراژ بدن که اونجا ماها باید واسن که یکی بیاد بهشون سوخت بزنه. اگر سوخت هسته‌ای باشه هیچ نیازی دیگه ندارن. می‌بینید دوزو گران جهل چه کار میکنه؟ اینا جهله، جهل. پس اون چیزی که در مقابل ابا عبدالله قرار گرفته بود جهل مردم بود، مردم تماما جاهل در مقابل ابا عبدالله قرار گرفتن، قبلش هم در مقابل امام مجتبی و امیرالمؤمنین قرار گرفته بودن. امروز دوران انفجار اطلاعاته، اما دورانی هستش که عمق اطلاعات وجود نداره، مردم همه چیز میدونند، مردم همه چیز خبر دارند اما هیچی رو نمیتونن تحلیل کنند. میدونه که الان فلانجا آتش سوزی شده، فلانجا کسی مرده، فلانجا خورده، فلانجا برده، فلانی آمد تو ایران، فلانی از ایران خارج شد، فلانی شماره پاش چنده، دونه دونه همه رو میدونه، اما بهش بگی یک دقیقه در رابطه با فلان چیز تحلیل بکن، هیچی نمیتونه. همه دیدن فیلمایی که تو این چند روز از افغانستان آمده و اتفاقاتی که افتاده، همه چیزشو خبر دارن، اینقدر از هواپیما افتادن، اینجوری تو هواپیما بودن. حالا بهشون میگه خب 2 دقیقه تحلیل کنید، نه اصلا 30 ثانیه بگی چی شد جریان، هیچی خبر نداره، هیچی نمیدونه. بهش بگو آقا از سند BC 1 دقیقه صحبت کن، شما بگو 5 ثانیه صحبت کن، نمیدونه. از همین برنامه جامع 25 ساله ایران و چین صحبت کن، 5 ثانیه نمیتونی. میاد میگه اگر رهبری جلوی واکسن رو نمیگرفت الان همه مردم ایران واکسن زده بودند. همه همینقدر نمیدونی که تا حالا آمریکا به هیچ کشوری واکسن صادر نکرده؟ آمریکا اعلام کرده تا تمام مردم خودمون واکسن نزنن به هیچ کشوری واکسن نمیدیم. اون واکسن فایزر هم که جای مختلف شنید آلمانی هست. ببینید بزرگواران عرض ما این هست، مردم از همه چیز خبر دارند اما هیچ تحلیلی از هیچ جریانی ندارند. کربلا اینجوری بود، راه دور نریم، همین الان هم شما نگاه میکنید طرف میگیم برو رأی بده، میگه آقا همه از قبل خودشون مشخص کردن. خب این خودشون کیان دیگه؟ یعنی رهبری دیگه مشخص کرده. چجوری هستش که معمولا کسی رأی میاره که قبلش میگن آقا رهبری با این مخالفه؟ این چجوریه؟ مگر سال 84 نمیگفتن آقا گزینه رهبری که مشخصه، قطعا یا آقای رفسنجانی یا آقای قالیباف و اینا، خب احمدنژاد رأی برد. سال 92 گفتن آقا دیگه گزینه نظام که این دفعه دیگه مشخص قالیباف رأی میاره، خب باز روحانی رأی آورد. بعد سال 96 گفتن دیگه این دفعه که دیگه خیلی واضحه گزینه نظام که معلومه آقای رئیسی دیگه که تابلوه. خب بازم روحانی رای آورد. این چه جوریه که از قبل مشخص میشه بعد یکی دیگه هم میشه رای میاره؟ اگر نظام اهل تقلب در انتخابات بود سال 92 براش کاری داشت، رأی رئیس جمهور که همه میدونستن مورد تایید رهبری هم نیست، سال 92 رئیس جمهوری که رأی آورد 71% رأیش بیشتر بود، یعنی رأی ایشون 50.71% بود. برای نظام کاری داشت تو هر صندوق رأی یک دونه رأی باطل اضافه کنه، انتخابات میرفت دور دوم. اگر نظام اهل تقلب بود تو این انتخابات مشارکت رو از 50% بیشتر میکرد. برای نظام کاری داشت؟ میشینه یه چیزی میپرونه فقط، حالا سند حرفت اصلا و ابد. خب بزرگواران ببینید این مصداق جهله. خب وقتی جهل حاکم شد حسین ابن علی به کربلا میره. جهل، معاویه و یزید مردم رو در جهل نگه داشتند. اینی که شما نگاه میکنید میبینید ابا عبدالله میاد توی میدون خودش رو معرفی میکنه، دونه دونه یاران میرن حسین ابن علی رو معرفی میکنن، معلوم میشه مردم درست نمیشناختن اصلا حسین رو. این میشه جهل، این میشه جهل. اون موقع کار به جایی میرسه که مثل فردا روزی فجیع ترین اتفاق تاریخ رقم میخوره. امشب شب عاشورای ابا عبدالله است. شاید مثل همین ساعات بود که ابا عبدالله دارن با یارانشون صحبت میکنند و بیعت رو از اونها برداشتند. خوش به حال یاران ابا عبدالله. یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما. امشب قلب حجت ابن الحسن در فشار هست. آخه ما فقط واقعی عاشورا رو شنیدیم، اما امام زمان امامه، واقعی عاشورا جلو چشمشونه. من روزه امشب رو از زبان حجت ابن الحسن میخونم. آقا در زیارت ناحیه مقدسه واقعی عاشورا رو توضیح میدند. و اسرع فرسو که شاردن الى خیام که قاصدن محمهمن باکیا. اسب تو شیون کنان به سمت خیمه ها آمد. هر باری که اسب ابا عبدالله می آمد زن و بچه ها می ریختن جلو درب خیمه، چشمشون به جمال آقاشون روشن می شد. شاید این دفعه هم خوشحال بودند. حسین برگشت. امام زمان می فرمایند اسب شیون کنان آمد، در حالی که زخمی بود، در حالی که تو دیگه نبودی، در حالی که زینت واژگون شده بود. فلما رعین النساء جواد که مخذی. همین که بانوان و زنان حرم اسب تو رو سرنگون دیدند و نظرن سرجک علیه ملویا، دیدن زین اسب تو واژگون شده، برذن من الخدور ناشراد و شعور علل خدود، شروع کردن خودشون رو کتک زدند، عزاداری کردند. اونها دیدن و بعد العده مذلات، بعد از یک عمر عزت اینها دارن ذلیل میشن. و الا مسرعی که مبادرات، اینها به سمت قتلگاه تو شتافتند. معروفه که حضرت زینب آمد کنار تل زینبیه حسین رو دید. اما امام زمان میفرماین نه، همه زن و بچه ها آمدند کنار تل زینبیه ایستادند. تا رسیدند بالای تل زینبیه چی میبینن؟ و شمرو جالسون علی صدره، دیدن شمرو روی سینه تو نشسته. و مولغو سیف و علا نهرک، نمیخواد تو رو زب کنه، میخواد تو رو نهر بکنه. هر کدوم از شهدای کربلا که به شهادت میرسیدند، معمولا آقا ابا عبدالله میامد بالای سرشون، نمیذاش سر از تنشون جدا کنند تا زنده هستند. اما اون لحظه ای که حسین داخل گودی قتلگاه قرار گرفته، حالا هیچ کی نیست بیاد حسین رو نجات بده، شمروی سینه ابا عبدالله نشسته، اما صدا بزنید یا حسین.